و محمد و آله طاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. عن ابی الحسن الاسدی قال ورد علی توقیع من الشیخ الامری. بسم الله الرحمن الرحیم. لعنت الله والملائکه والناس اجمعین علی من استحل من مالنا درهما. مرحوم استاد عبدالحسین لاری، اون مجتهد معروف که در تاریخ به عنوان مجتهدی مجاهد در جنگ با انگلیس معروفه، این عالم بزرگوار کتابی داره به نام المعارف السلمانیه، انصافا کتاب گاهی من تعبیر کردم شبه کرامت از نظر تحقیق و تتبع، منتها متاسفانه نه چاپ درستی داره، یعنی نداشت تا قبل از این کنگره‌ای که به نامش برقرار شد چاپ درستی نداشت، که من عرض کردم اگر بشه این کتاب رو چاپ کنن به نوه ایشون گفتم، ده حال نمیدونم این کاری کردن یا نکردن. این عالم بزرگوار کتابی داره به نام المعارف السلمانیه، در این کتاب نقل میکنه از شخصی به نام ابوالحسن اسدی. ابوالحسن اسدی معاصر غیبت معاصر شیخ امریه، از نواب خاص امام علیه السلام. میگه از طرف امری نائب خاص امام یک نامه‌ای از طرف امام به من رسید. عن ابی الحسن الاسدی قال ورد علی توقیع، یک نامه از وجود مقدس حضرت حجت به من رسید، از من الشیخ الامری، با وساطت او. متن نامه اینه: بسم الله الرحمن الرحیم، لعنت الله والملائکه والناس، لعنت خدا و فرشتگان و مردم. حالا مردم یعنی امامان، پیغمبران یا همه مردم، چون ناس گاهی به معنای توده مردمه، گاهی به معنای اشراف و اوتاد. لعنت الله و الملائکه و الناس اجمعین. اینجا رو دقت کنید: الا من استحل من مالنا درهما، به هر کسی که یک درهم از مال ما رو حلال بدونه. ابوالحسن اسدی میگه که وقتی که این نامه به دست من رسید با خودم گفتم که حتما نظر مبارک امام علیه السلام به کسی هست که مال امام رو مال خودش میدونه. اصلا میگه مال امام چیه؟ مال خودمه، نه کسی که مال امام رو قبول داره ولی ناحق میخوره. میدونید که مثلا یه دفعه کسی سهم امام نمیده، بهش میگی سهم امام بده، نمیده، میگه قبولم دارم، بایدم بدم، ناراحتم هست، ولی نمیده، مال امام رو میخوره. اما یه آدمی میگه اصلا کی میگه سهم امام چیه؟ من خودم کار کردم، تلاش کردم، اسمش میذارید سهم امام، بس کاری میکنید. میگه به ذهن من رسید که نظر امام علیه السلام به کسیه که مال امام و مال خودش بدونه، مالی که بر خودش حرامه بر خودش حلال بدونه، نه کسی که مال امام قبول داره ولی میخوره. وقت میدونید دوستان لازمه این نظر چیه، این احتمال چیه؟ لازمش اینه که دیگه قهرن مال امام با مال دیگری فرق نمی کنه. بنده اگر مال شما رو مال خودم بدونم، همین لعنت الله و الملائکه هست. اصولا آدم هر حرامی رو حلال بدونه، بفرمایید، تشریع دیگه، همین گناه هست. رضا میگه که فرقع فی نفسی، به ذهنم خطور کرد که ان ذالک، این فرمایش آقا، فی من استحل من مال ناحیه درهما، این مال کسیست که مال ناحیه، ناحیه یعنی همون وجود مقدس حضرت، مال ناحیه رو حلال بشماره. دون من اکل منه غیر مستحل له، اما کسی میخوره و حلال نمیدونه، این حدیث شامل اون نمیشه. بعد میگه و قلت فی نفسی، بعد با خودم گفتم که ان ذالک فی جمیع من استحل محرما، این در همه چیز دیگه هم همینه. فعی فضل فی ذالک للحجه علی غیره، چه مزیتی امام علیه السلام از این نظر و مال امام در مال دیگری داره؟ مال زید ابن ارقم هم اگر کسی حلال بدونه بخوره، همین لعنت الله و الملائکه و الناس هست. میگه این که به ذهنم خطور کرد، بعد نگاهم به نامه افتاد، به خدای رسول الله قسم، فوالذی بعث محمدن صلی الله علیه و آله و سلم، به خدایی که رسول خدا را فرستاده، بشیرن بعث محمدن بالحق بشیرن، لقد نظر تو بعد ذالک فی توقی، مجددا نگاه به نامه کردم، فوجدته قد انقلب، دیدم متن نامه عوض شده. خب حالا چی شده؟ قد انقلب الی ما وقع فی نفسی، همونی که به ذهن من خطور کرده بود جواب اونو داد. دیدم نامه اینه، بسم الله الرحمن الرحیم، لعنت الله و الملائکه و الناس اجمعین، میگه تا اونجاش که مثل اونه، الا من، اونجا چی بود؟ من استحل، اینجا دیدم که در نامه اومده الا من اکل من مالنا درهمن حراما، دیدم اینه. ظاهرا دوستان بعد از این فرمایش دیگه من فکر میکردم با خودم که بعد از این حدیث چی بگم، دیدم اصلا حرف نمیاد. آدم دید خب بعضی وقتا وقتی یه حرفی خیلی متین باشه دیگه اصلا بعد حرفش نمیاد. منطقه ما طلبه ها خوب عادت داریم که اگه قرآن هم خوندیم بعدش یه توضیحی بدیم. از این با ببینید دوستان، اولی که انسان میخواد شهری بگیره، اون دو سه ماه اول سختش، هی میگه بگیرم نگیرم، خدا کنه که کی باشه که دیگه از این پول بی نیاز بشم، تا بالاخره ضرورت وادارش میکنه که بگیر، یکی دومام شاید نگیره ولی زندگی دیگه میگیره ولی سخت میشه. حال داره روزی 10-12 ساعت کار میکنه ها، ولی بازم سخت میشه. حال من نمیخوام بگم این دغدغه دوستان خوبه یا بده، ما خیلی این دغدغه رو تحسین نمی کنیم. به هر حال تجربه نشون داده حلال ترین مال اگه انسان از مسئولیتش بر بیاد همینه، برکتی داره، نورانیتی داره، البته به اون شهر. ولی خب به هر حال وضعیت اینه، با دغدغه میگیره، یه مدتی که گذشت عادت میکنه دیگه اون دغدغه از بین میره. چنان عادت میکنه که اگر مثلا یک ماه نگیره حالت طلبکار به خودش پیدا میکنه و خب تلاش میکنه بگیره. خب تا اینجاش هم هیچی نیست، یعنی تا اینش هم مسئله نیست، گناهی رو مرتکب نشده. اما دوستان گاهی به جایی میرسد تدریجن که دیگه تمام مار رو مال خودش میدونه و لذا راحت در مصالح شخصیه و خانوادگیه مصرف میکنه. حالا اگر به یه جایی برسه عالم بلد بشه، مرجع جهان تشیع بشه، که آلاف الوف بهش مراجعه بشه، که دیگه اون وقتی که میدونید با این حدیث چی میشه. اگرم خرج‌های گزاف ندونن کاری ها و چیزایی که حضرت یا راضی نیستن یا غضب میکنن برش، و با این حدیث که فرمود یک درهمش کسی بخورد لعنت خدا و ملائکه و ناس، خودتون حساب کنید. شاید این حدیث دوستان تا الان برای شما خیلی مورد نداشته، ولی یواش یواش چرا؟ اگر انسان یک نفوذی داشته باشه، عالم بلدی باشه، بشناسنش، یا حتی همین مقداری که به عنوان شهریه میگیره، اگر نتونه از پسش بر بیاد. من و شما دوستان فکر نکنیم که حالا همین 20 تومن 30 تومن 40 تومنی که شهریه میگیره، اولا میدونید خرجای غیر مستقیم معمولا از خرجای مستقیم بیشتر. یعنی اگر کسی فرض کنید 40 تومن شهریه میگیره، نباید بگه من ماهی 40 تومن سهم امام میگیرم، باید بگه ماهی 80 تومن، ماهی 100 تومن. تمام تجهیزات و امکانات و برنامه‌هایی که ریخته میشه غیر مستقیم که اصلا معمولا از خرج مستقیم بیشتره، ببینید سر به کجا میذاره. بعد اینو ضرب در 12 کنید، ضرب در 50 سال 60 سال بکنید، که دیگه یواش یواش دوستان گاهی انسان به جایی میرسه که فقط مالش سهم امامیست، خودش هم سهم امامه، زبانش هم سهم امامه، فکرش هم سهم امامه. یه مسئله بعضی از اقتصاددان ها دارن، میگن که اینم باید فکر به هر حال حلش بکنه. به نظر من این شبهه پیش پا افتاده نیست دوستان، که اگر کسی مثلا 60 سال فرض کنید از امکانات یه جایی استفاده کرد، فرض کنید از حوزه، از دانشگاه، بعد اومد یه اختراعی کرد، یه کتابی نوشت، یک چیزی، بعد دیگه آقا این در انحصار فلانی، این اختراع به نام فلانی و در انحصار فلانی، این کتاب مال فلانی و در انحصار فلانی، اصلا این جای شبهه است. 50 میلیون 60 میلیون خرج شده تا این آقا به وجود آمده، این فکر به وجود آمده. یه فکر اینه که این مال همه است. حال این که توجیه اقتصادیش بود، توجیه مادیش بود، توجیه معنویش اگر بخوایم بکنیم که خیلی راحت. اصلا حیات ما، توفیق ما، برکت ما، همه اینا مال امامه. لولا الحجه لساخت الارض و اهلها. این روایت روایت محکمی در ذهنم هست، هم در منابع عامه هم در منابع خاصه. خب اگر این طوره، وقت دوستان خدای نکرده انسان، انسانی که همه چیزش سهم امامه، از نوک پا، از سر انگشتان پا تا مغز سر هر جا دست داری سهم امامه و حاصل سهم امامه، با دید اقتصادی با دیگیم حاصل از سهم امام، با دید معنی با دیگیم خودش سهم امامه، خدایی نکرده کاری بکنه که امامو ناراحت بکنه، یا حتی کاری نکنه که امام راضی باشه، اینو میخوام عرض بکنم. هیچ عاطل باطل وقتو بگذرونه، کارو بگذرونه، با ندانم کاری ها، با تلف کردن اوقات، به هر حال این هست دیگه، لعنت الله و الملائکه و الناس اجمعین فی من اکل من مالنا درهمن حراما. مواظب باشیم دوستان، مخصوصا از حالا به بعد این زمینه ها بیشتر میشه، حساس باشیم. گناه هم آقایون میدونید اولش انسان ناراحت میشه، یواش یواش عادت میشه، طبیعی میشه. اگر از اول به تخم مرغ که رسید بر نداشت خب، ولی اگر دو بالا یه تخم مرغ به کجا بر میخوره، این در حد تخم مرغ نمیمونه، به شتر میرسد. همیشه اگر یه جایی بخواد سوراخ بشه، میدونید اول از قطره شروع میشه دیگه، قطره قطره یواش یواش میبینی که یکی دیگه دیوار از بین میره، کنسد کنده میشه از جا. اینه دیگه، همیشه مسائل اخلاقی هم همینه، از یه جایی ریزی شروع میشه. حالا این حدی که میتونم بگم اینه دیگه، توضیح بیشترش هم نه وقت هست و نه از عهده من برمیاد. حدیثی که نقل کردیم از المعارف السلمانیه مرحوم لاری، صفحه 41 و 42. من خطیشو دارم، حالا عرض کردم این کنگره‌ای که به نام ایشون بود، بنا بود روی این کتاب کار بکنن و چاپ کنن، حالا نمیدونم کردن نکردن، چون کسی هم جدی دنبالش نبود. حالا او باشه قهرمان، صفحه‌هاش فرق. و ذهب الصدوق الى کون الخيار فی الجاریه بعد شهرن. دوستان حرفی را ایشون دیروز فرمود که بعضی ها می فرمایند خیار تأخیر مال جاییست که خیار دیگری نباشه. ایشون آخر دست اشکال کرد، فرمود اگر اینطوره پس هر کجا نبی حیوان هست نباید بگید خیار تأخیره، چون خیار حیوان وجود داره، خیار حیوان تا 3 روز هست دیگه. البته فقط مرحوم صدوق در یک حیوان به خصوصی که جاریه باشه فرموده بعد 1 ماه. حال اون خب یه نظریه که اگه امروز برسیم انشاءالله امروز، اگه نرسیم روز شنبه بحث میکنیم. حال اون یه نظریه که باید توضیح هم بعد عرض میکنم، میرسیم توضیحشو. ولی این مثلا مسلمه که در اونجایی که مبی حیوان باشه خیار حیوان هست. آیا ملتزم میشید که پس خیار تأخیر نیست؟ با این که بل اتفاق دیروز فرمود بل اتفاق قائل به خیار تأخیر در جایی هم که مبی حیوان باشه هستن. بذار این هم دوستان یه مشکل عمده‌ای که متوجه جناب علامه و ابن ادریس میشه. مگر اینکه این دو بزرگوار بگن آقا ما که گفتیم خیار تأخیر نیست، اگر خیار دیگری باشه منظورمون اینه که تا وقتی خیار دیگری هست این خیار نیست. این منافات نداره که اون خیار از بین بره و بعد خیار تأخیر بیاد. این اگه دوستان دقت کنید در واقع داره اصل شرط دیروز رو توجیه میکنه. دیروز میگفتیم اگر خیار تأخیر بخواد بیاد نباید خیار دیگری باشه، کلا نباید از اول باشه. الان میگیم نه، منظور آقایون این باشه که تا وقتی خیار دیگری هست این خیار نیست. حالا شما سوال میکنم خیار حیوان برای مشتری تا چند روز هست؟ تا 3 روز. خیار تأخیر برای بایه کی میخواد بیاد؟ بعد از 3 روز. خب اینا منافات نداره. به این نظر اینا این بوده. میخواد عبارت رو دقت کنید، اینا رو تمام کنیم تا بحثی بعدمون دقیق تر. و ذهب الصدوق، مرحوم شیخ صدوق معتقد شده که الی کون الخیار فی الجاریه بعد شهر، بعد از 1 ماه. اصلا دوستان این طلبتون یه توضیحاتی داره که صفحه بعد میرسه. الا ان یراده، مگر اینکه اراده بشه. یعنی کی اراده بکنه؟ علامه ابن ادریس، اون دو بزرگواری که دیروز حرفشون رو داشتیم ما. اونا مگر اینکه اراده بشه به اونی که در تحریر علامه هست، چه عدم و ثبوت خیار تأخیر مادام الخیار و ثابتن لعهد ما. تا وقتی یه خیاری برای بای و مشتری هست، مثل خیار حیوان برای مشتری هست، خیار تأخیر نیست. فلا ینافی ثبوته فی الحیوان بعد از ثلاثه. بنابراین ثبوت خیار تأخیر در حیوان بعد از 3 روز هیچ مشکل نداره، چون تا 3 روز خیار حیوانه اصلا برای مشتری. این که تمام شد خیار تأخیر میاد برای بایه. اینا دوستان حواستون باشه ها. خب من یه سوال میکنم آقایون، برای اینکه ربط مطلب معلوم بشه و مطلب حل بشه. ببینید اگر از شما سوال کنم که تا اینجا راجع به این شرطی که دیروز مطرح کردیم که خیار تأخیر وقتی هست که خیار دیگری نباشد، یا لااقل خیار شرط حیوان نباشه، این دوتا مسلم بود، تا اینجا چند تا نظر ابراز شده؟ تا اینجا چند تا نظر؟ خب یه نظر که نظر علامه و ابن ادریس بود که اونا میگفتن همین حرف مال اونا بود دیگه، خیار تأخیر وقتی هست که این خیارها نباشه. یه نظرم تقریبا نظر شیخ بود که خیلی مایل نبود، شاید درست‌تر بگیم اصلا مایل نبود، چون اشکار گرفت دیگه، ایشون اصلا این شرط رو قبول نداره. اینه که دوستان تا اینجا میتونیم بگیم دو نظر مطرحه، کسی که این شرط رو قبول داره و شیخ انصاری که این شرط رو قبول نداره. حالا نظر سوم رو دقت کنیم، دید چقدر ارتباط برقرار شد. این قضی و فصل که الان میخونیم نظر سومه. آقا نظر سوم از مرحوم صاحب جواهر و صاحب مفتاح الکرامه، حسب نسبتی که مرحوم اصفهانی میده به این دو بزرگوار. من خود کتاب اینا رو دیدم البته، ولی این جهت رو نگاه نکردم. آقا این دو بزرگوار نظرشون اینه، خوب دقت کنید، میفرماین که راجع به این که نباید خیار باشه تا خیار تأخیر بیاد، این مطلب هم درسته هم نادرست. این میشه تفصیل دیگه. از این جهت درسته که برای بایه نباید خیار باشه، بایه‌ای که میخواهد براش خیار تأخیر بیاد و از این خیار استفاده کنه برای فصل، نباید خیار دیگری براش باشه. اگر حق الخیار دیگری باشه این خیار این حق نمیاد. اما مشتری هیچ ربطی نداره، مشتری حق دیگری، حق الخیار دیگری داشته باشه یا نه، مزاحم حق الخیار برای بایه نیست. دوستان اگر انسان بخواد از نظر عقلی جلو بیاد این حرفو خوب میپسنده. اما این که گفتیم اگر بایه خیار دیگری داشته باشه خیار تأخیر نمیاد، اولا میتونید به همون روایات تمسک کنید، به این بیان چه بگید ظاهر اون روایات، همون 4 روایت ها، ظاهر اون روایات جاییست که حق الخیار دیگری نباشه. اگر خیار دیگری باشه، مثلا بایه فرض کنید خیار شرط داره، بایه خیار قبن داره، خیار عیب داره، دیگه این خیارها نمیاد، خیار تأخیر نمیاد. از این گذشته آقایون خیار تأخیر فلسفه چی بود؟ بله این بود که ضرر نکنه بایه. بله این بود دیگه. خب اگر بایه میتونه از طریق دیگری اقدام کنه، معامله رو فسخ کنه، حالا حتما باید بگیم الا وللا باید خیار تأخیر باشه. خب از یه طریق دیگری فسخ میکنه، خودش راحت میکنه. اگه واقعا خوشش نمیاد خب حق دیگه داره دیگه. اینه که میگیم آقا اگر خیار دیگری هست دیگه نوبت به این خیار نمیره. تازه اگه دقت کنید روایات ظاهرش این بود که تنها راهی که بایه داشته برای فسخ همین بوده. مثلا میگفت که اگر فروخ تا 3 روز بایه صبر کنه، دقت کنید تا 3 روز صبر کنه، یعنی تا این 3 روز لازمه، بعد از 3 روز که مشتری پولو نیاورد تازه حق پیدا میکنه. یعنی ظاهر روایات اینه که در اون 3 روز بی لازمه. از شما سوال میکنم کی بی میشه لازم؟ خیار تأخیر که نیست خیاره دیگه هم نباشه. اینه که نتیجه میگیریم اگر با یه حق دیگری داشته باشه حق تأخیر نمیاد. اما قسمت مشتری آقا، در قسمت مشتری نه، مشتری حق داشته باشه نداشته باشه ربطی به خیار تأخیر بایه نداره. مثلا فرض کنید مشتری هم مثلا خیار داشته باشه، مثل خیار حیوان، اونجایی که نبی حیوان باشه مشتری خیار حیوان داره، خب تا 3 روز هم خیار داره، این باشه یا نباشه مزاحم خیار بایه نمیشه. از این گذشته اگر بگیم داشتن خیار برای مشتری مزاحم حق و تأخیر بایه میشه، همون اشکالی که دیروز شیخ انصاری کرد پیش میاد. ایشون چه اشکالی کرد؟ فرمود که بنابراین باید ملتزم بشید که هر جا نبی حیوانه خیار تأخیر نیست، چون همش خیار حیوان هست، با اینکه بل اتفاق همه میگن در اینجا خیار تأخیر هست، خیار حیوان برای مشتری، خیار تأخیر برای بایه. بنابراین آقا تفصیل باید بیدیم بین این و اینم، آقایون تفصیل و اینم دلیلش اینم بیانش. مرحوم شیخ انصاری دوستان میفرمایند که حالا همون قسمت اول فرمودید اگر بای خیار داره خب از همون خیار استفاده کنه دیگه، چه نیازی به خیار تأخیر داره؟ اینو دوستان زود باید بتونید ردش کنید. ردش چیه؟ ردش اینه که اگر اون خیار عملش تا 3 روزه، برای بعد از 3 روز چی؟ مثلا خیار شهد داره تا 3 روز هم هست، خیار تأخیر برای کی بود آقایون؟ بعد از 3 روز بود. خب اینو شما چیکار میکنید؟ پس نباید مطلقا بفرمایید آقای صاحب جواهر، آقای مثال کلامه، بفرمان اونجایی که بای خیار داره دیگه خیار تأخیر نیست. خب اینو چیکار میکنید شما؟ بعد آقایون یک انقلت و قلت داره این آقای مفصل، بعد شیخ جواب میده، اون یه کمی دقیقه، باید اول بگم بنویسید، توجه میکنید که بعد رون نوشته، این یه چیزی نیست که من از خارج بگم و ثبت سینتون بشه و بعد مطالعه کنید، این باید یه چیزی داشته باشید که بعد شب که میشه 4-5 بار هی درگردید، اول درگردید آخر که چی میخواد این دو سه خط بگه. البته یه کمی هم معطلمون میکنه ولی خب چاره نیست دیگه، متن مکاتبه باید حل بشه. یه مقدارم حالا نمیگم مقصر، ولی مرحوم شیخ هم خوب عبارت رو نقل نکرده، مثلا جواهر که نگاه میکنید راحت تر فهمیده میشه، توجه میکنید تا این کلام شیخ. اینم هست ایشون کلام خیلی خوب نیاورده، لذا ناچاریم کلام شیخ رو بیاریم بنویسید، یه جمله هم از جواهر بنویسید تا بعد اون مشکل حل بشه. حالا اینا مراحل بعده، اینا پیاده کنیم. وقد یفسر، آقا بعد از این دو نظری که گذشت به نظر سوم میرسیم از صاحب جواهر و مصداق الکرامه، بین ثبوت الخیار للبائع من جهت اخرى، اگر بایه براش خیار هست از غیر ناحیه تأخیر، خب اینجا خوبه بگیم فیس قطم مهو هذا الخیار، بگیم این خیار تأخیر دیگه ساقط میشه. آقایون این عبارت گلتو نزنه، ساقط میشه نه یعنی هست و ساقط میشه، یعنی از اول نیست نمیاد، این منظور اینه، بتا روشن قرینه. لأن خیار تأخیر، ببینید چه استدلال میکنه، میگه چون خیار تأخیر شرع لدفع ضرره، خیار تأخیر برای جلوگیری از ضرر بایه بعد سرو، خب وقت اندفع به غیره، این ضرر دفع میشه با غیر این خیار، فرض اینه که خیار دیگه داره دیگه، وقت اندفع به غیره، زیر اندفع آقایون یه خطی بکشید، بعد شیخ که اشکال میکنه به همین کلمه اشکال داره، ولی دلالت نست و الفتوا در علاوه اون 4 تا روایت که داشتیم، فتاوای علما رو که داریم، دلالت میکنه بر لزوم بی در 3 روز. آقا اون روایت نه ضرر صبر بعد از 3 روز بخونید، لا یندفع بالخیار فی الثلاثه، شما گفتید آقا بایه اگر خیار داشته باشه خب با همون ضررشو برطرف کنه، میگیم اگر اون خیار تا 3 روز باشه بعد 3 روز چی؟ اتفاقا این بنده خدا نهی که فکر میکرد ثمن و مشتری میاره، از اون حق الخیار استفاده نکرد. بعد سه روز معلوم شد که پولو نمیاره، خیار تأخیرم که نداره. پس این که گفتید اندفع از ضرر، جواب میدین که ضرر همیشه مندفع نمیشه. این که گفتم زیرون خط بکشید اشاره به اونجا داره. ایشون میگه ورچه ضعف این تفسیر اینه که ضرر صبر بعد از سه روز که دیگه ضعف نمیشه با خیار در سه روز. حالا شما یه خیار فرض کنید که مدتش سه روزه، خیلی وقتا خیار سه روزه تمام میشه. خیار شرطه تا ابد که نیست که میگه آقا دو سه روز من مهلت بده فکر کنم، میگه برو فکر کن. یا خیار قبنه که گفتیم فور دیگه، یه ساعت دو ساعت بعد ساقط میشه. خب شما ضرر رو چجور دفع میکنید؟ و اما دوستان این تفصیل رو، اینم دلیل و اینم اشکال کی؟ اشکال شیخ انصاری. اینجا دوستان سه نکته دیگه باقی مانده که باید اینم تمام کنیم وقتی این قسمت دیگه تمام میشه. همین آقای مفصلا صاحب جواهر مفتاح الکرامه یک انقلتی به کلام خودش داره، بعد انقلت رو جواب میده. شیخ انصاری هم بر اون قلت رو اشکال داره، میشه چه مرحله؟ سه مرحله. اما انقلت، انقلت اینه، بنویسید. حالا اول بگم زمینه رو آماده کنم، این آقای مفصل چی گفت تو این حرفش، تو دلیلش؟ اون حرفی که زد اون آخر کار این بود آقایون، گفت که ظاهر اخبار اینه که در اون سه روز بی لازمه، یعنی هیچ خیاری نیست. توجه میکنید؟ گفت ظاهر اخبار اینه، لذا طرف میگه امام فرمودن سه روز صبر کن، یعنی این سه روز لازمه صبر کنی، هیچ حق نداری فرض کنی، بعد سه روز هر کار میخوای بکنی بکن. خب ظاهر اخبار اینه که این سه روز لازمه. حال میدونید مستشکل چی میگه؟ بگم بعد بنویسید. میگه آقا ظاهر اخبار لزوم هست، قبول داریم تو این سه روز، اما لزومه، بگید آقا لزوم از جهت خیار تأخیر، یعنی تا سه روز بری لازمه، نمیتونی ادعای خیار تأخیر بکنی، ولی بعد از سه روز میتونی ادعای خیار تأخیر داشته باشی، میتونی فرض کنی. اما از جهات دیگه هم لازمه یا لازم نیست، حدیث دلالت نداره، لذا میسازد که سایر خیارات مثل مجلس، مثل قبل، مثل خیار شهر در اون سه روز باشه. حالا قیله رو بنویسید، ان قیله. مستشکل میگه که سریع بنویسید، فقط فکر پاسکی میتو چک نیست نباشید. لزومی که اخبار دلالت دارد، بنا شد اخبار در اون سه روز دال بر لزوم باشه، لزومی که اخبار دلالت داره مطلق لزوم نیست، بلکه لزوم از جهت نداشتن خیار تأخیر. نتیجه را می‌بینید، پس منافی با بودن سایر خیارات نیست، پس منافی با بودن سایر خیارات نیست. این میشه غیر حرف اون مفصل دیگه. اینو دوستان مکاسب اینجور داره خب، ولی جوابی که بعد میده خیلی به این عبارت نمیخوره. عبارت جواهر رو اینجا بیاریم اون جواب بهتر میخوره. حالا عبارت جواهرم که معناش همینه، بنویسید. مرحوم صاحب جواهر انقیل اینجوری میگه، میگه که اگر کسی بگه مراد نصوص و فتاوا از لزوم و نفی خیار یکی دیگه، ولی حتما بلیمید اینو، مراد از لزوم و نفی خیار در سه روز نفی خیار مخصوصه. دوستان کدام خیار؟ بنویسید، یعنی خیاری که می آید از ناحیه تأخیر، اینو نفی میکنه، اما سایر خیارات رو نفی نمیکنه. خب حالا آقا این شما باشه چی جواب میدین این سوال رو؟ انصافا اشکال قویی هست. اون مفصل میگفت روایات ظهور داره در این که این 3 روز بی لازمه بعد از 3 روزه که متزلزل میشه، پس بایه هیچ خیاری نباید در این 3 روز داشته باشه. این رند حال هر که هست میگه نه چنین ظهوری نداره اخبار. بله ظهور داره که از جهت خیار تأخیر لازمه، یعنی تا 3 روز بایه نمیتونه تأخیر رو بهانه کنه، اما سایر خیارات رو داشته باشه مشکلی نداره. مفصل جواب میده، ببینید که جواب مفصل اینه، میگه که حکم، بپرسم از شما دوستان، حکمی که بعد از 3 روز میاد چیه؟ خیار، بله همون خیار تأخیر، خیار تو پرانتز بنویسید خیار. حکم مقید به سبب خودش، مقید به سبب خودش نمی شود. ادامه بدید. پس نفی خیار مقید و مقصود بی‌معناست. پس نفی خیار مقید و مخصوص بی‌معناست. آقایون این فایده نداره، باید توضیح بدیم. ببینید من یه 2 تا مثال میزنم، از اون مثالا بعد میام سراغ بحثمون. دوستان فرض کنید شارع مقدس میخواد شراب رو حرام کنه، آب جو رو هم حرام کنه. اینجور میگه، میگه که الخمر و حرام، النبیذ یا الفقاع چی؟ حرام. یه سوال از شما میکنم، این حرامونی که رفت رو الخمر با حرامونی که رفت رو الفقاع فرق میکنه یا فرق نمیکنه؟ بله؟ خب حتما نمیدونید منظورم چیه. از این جهت که حرامه فرق میکنه یا نمیکنه؟ خیلی. اون زجر، اونم چیه؟ زجر. ولذا اگر من این جمله رو به کار ببرم، درسته یا غلطه؟ این جمله رو خوب دقت کنید، بگم که شارع مقدس حرمتی که مخصوص خمر است روی خمر قرار داد، این جمله درسته یا غلطه؟ این جمله درسته یا غلطه؟ غلطه، چون بنا شد حرمت روی خم با حرمت روی فقاع با حرمت روی قیدت هیچ فرقی نکنه. بله موضوع رو مولا تصور میکنه، بعد اصل حرمت رو میبره روش. اینه که دوستان تو کلام این آقا اومده هیچ وقت حکم به خاطر موضوعش یا به خاطر سببش مقید نمیشه. میدونید اگه مقید باشه چی میشه؟ معناش اینه که حرمتی که رفته رو خم با حرمتی که رفته رو فقا با حرمتی که رفته روی غیبت فرق بکنه با اونی که فرق نمی کنه، فرق نمی کنه که همه اینا حرمت. یا مثلا اگر فرمود المقبونو بالخیار، کسی که جنس معیوب خریده بالخیار، کسی که حیوان خریده بلخیار. آقا این بلخیارها طبیعت خیار میره رو اینا، ولی با فرق نمی کنه. خیار قبل با خیار عید در خیار بودن بفرمایید فرقی نمی کنه. حالا این مفصل میدونید اشکال کجای حرف اون آقا رو اشکال گرفت؟ حرف اون قیل، اون قیل چی میگفت؟ اون قیل میگفت که در این 3 روز خیار که به خاطر تأخیر میاد نفع شده، خیار مخصوص تأخیر نفع شده، خیار مجلس، خیار چی؟ خیار مخصوص اون نفع نشده. مفصل چی جواب داد؟ جواب میده که خیار به خاطر موضوعش و سببش مقید نمیشه. اگر حرمت به خاطر شراب مقید بشه، بگیم آقا الحرمتو علا قسمین، حرمتی که میاد رو شراب، حرمتی که میاد رو فقا. اینجا میتونیم بگیم خیاری که میاد رو تأخیر، خیاری که میاد رو مجلس، میاد رو قبل. این که نمیتونیم بگیم، این هم همینه. حالا دوستان این جواب مفصل عبارت چون دارید خیالم راحته، شب نگاه کنید این جواب به عبارت جواهر بهتر میخوره تا به عبارت شیخ انصاری. اینه که ما از جواهر کمک گرفتیم. لذا اون بنده خدا مرحوم مامقانه میگه، میگه یه طلبه این عبارت رو اشکال میگیره نمیفهمید، خب حقم داره، این مکاسب نگاه میکرده نمیفهمیده، حالا از جواهر براش بیارن. حالا بعد میبینید جوابی که این آقا داد با عبارت جواهر دقیق تصدیق میکنه. اینم آقایون جواب اون آقا. خب حال نوبت به کی میرسه که صحبت کنه؟ شیخ انصاری. بنویسید شیخ چی میگه. شیخ میفرماید که البته اضافه از ما هست قابلای عبارت مکاسب که این نیست، اینقدر نیست. میگه عدم تقید قبول. بپرسم از شما عدم تقید چی به چی؟ اینکه حکم به سبب و موضوع خودش مقید نمیشه، اینو شیخ قبول داره. البته این هر آدم عاقلی با اینو بهش میگن قبول میکنه، چون این مطلب روشنی. اما بنویسید، اما این جهت مانع نمیشود که خیار، تو پرانتز خیاری که به واسطه ضرر با تأخیر میآید، خیاری که به واسطه ضرر با تأخیر، یعنی تا تأخیر 3 روز میآید، پرانتز رو ببندید پس اینطور شد. اما این مانع نمی شود که خیار، حالا بعد در 3 روز نفع شود، یعنی همین خیار تأخیر، و گفته شود، یعنی مانع نمیشه که گفته بشه روایات نظر دارد به لزوم از این جهت نه از جهات دیگر. روایات نظر دارد به لزوم از این جهت نه از جهات دیگر. ولذا سریع بنویسید، ولذا با این که خیار مجلس هست و اثبات لزوم مطلق و اثبات لزوم مطلق نمیتوان کرد، خیار تأخیر بعد از 3 روز میآید. خیار تأخیر بعد از 3 روز میآید. خب حالا این دو سه خطی نوشتید چی میخواد بگه؟ اینم توضیح بدم بعد یاد کنید. ببینید شیخ میفرماید که آقای مفصل، اینو ما قبول میکنیم که حکم به خاطر موضوعش مقید نمیشه، ولی شما اینو که نمیتونید منکر بشید که خیار اقسامی داره. یک خیار به خاطر تأخیره، یک خیار به خاطر قبله. اینو که نمیتونید منکر بشید که مثل که میگیم یه حرمت به خاطر شرابه، یه مورد حرمت داریم در شراب، یه مورد داریم در این، که نمیتونیم منکر بشیم که مورد که داره. اگه بپرسن حرمت چند مورد داره، خدا رحمت کنه شهید جسته، با گناهان کبیره چند تاست، ما میگیم یه گناه اینه یه گناه اونه. اینو شما نمیتونید منکر بشید که یه خیار به خاطر تأخیره، یه خیار به خاطر مجلسه، یه خیار به خاطر قبله. بعد ما بگیم روایات که لزوم رو ثابت میکنه در 3 روز از جهت خیار تأخیر ثابت میکنه، از جهت سایر خیارات نظر نداره. این اشکال داره این حرف رو بزنی؟ ولذا نقض میکنه، میگه آقا خیار تأخیر با بودن خیار مجلس هست یا نه؟ نمیدونم بحثای پارسال چقدر یادتونه، پارسال میخونیم که هر معامله که بشه مگه ثابت کنن، وگرنه خیار مجلس از تا بایع و مشتری کنار هم نشستن و خیار مجلس هست. پارسال میخونیم خیار مجلس هست. با این که خیار مجلس هست، یعنی در این سه روز می توانیم ولو نسبت به یه ساعت دو ساعتش بگیم لزوم از جهت خیار مجلس نیست. نمیتونه بگیم مطلقا لازمه. چرا نمیتونه بگیم مطلقا لازمه؟ چون هر معامله خیار مجلس داره. در عین حال خود شما میگید آقا بعد سه روز خیار تأخیر میاد. اگر مراد نفی لزوم مطلقه، با توجه به اینکه همه معاملات خیار مجلس دارن، پس نباید خیار تأخیر اصلا قائل بشه. حالا عبارت رو نگاه کنیم. قال، از همون جایی که رها کردیم، این مفصل گفته و دعوا، این دعوا همون قیله هستا، و دعوا ان المراد من الاخبار، مراد از اخبار که یعنی مرادش از لزوم، اللزوم من هذه الجهت، من هذه الجهت یعنی از کدوم جهت؟ از جهت تأخیر. پس منافات نداره که سایر خیارات باشه. این دعوا مدفوعتون درست نیست. به ان تأخیره سببون للخیار. دوستان از خارج که میگفتیم چی گفتیم؟ گفتیم تأخیر موضوع خیار، خیار حکمه که اگه تأخیر کنی خیار میاد. ولا یتقید الحکم به سبب، هیچ حکمی به سبب خودش مقید نمیشه. خب اینا همینه که نوشتید دیگه. برید سراغ جواب شیخ. میگه و اما ما ذکره، پیدا کردید اون قسمتی رها کردیم دیگه، و اما ما ذکره و این مفصل چی گفت؟ این منده خدای مفصل من عدم تقیید الحکم به سبب فلا یمنع من کون نفی الخیار. بگیم آقا این جواب شما مانع نمیشه که نفی خیار، نفی در سه روز، صحبت سر سه روز دیگه، نفی خیار در سه روز. کدوم خیار؟ تو پرانتز نوشتید خیار از جهت تضرر به تأخیر. منافات نداره که این نفی بشه. ولذا لا ینافی هذا خیار و خیار المجلس. آقا خدا رحمت کنه محشین رو، مرحوم مامقانی مفصل، مرحوم شهیدی، مرحوم ایروانی، مرحوم سید، البته مامقانی و ایروانی مفصل کرد، بلکه مطلب همین است که عرض کردیم. حالا اگر از اون حواشی چیزی در اومد در اومد، نیومد، این مطلب رو داشته باشید. مثلا